بچه ببرید مهد کودک، کلی هزینه میخواید بکنید، چی میخواد یاد بگیره؟ همونو بهترش رو، راحتترش رو، ارزانترش رو و مطمئنترش رو خانومم به دخترم.
ولی یک معلم میتونست توی مدرسه
بجایی
مثلا به دو نفر، به دو تا بچه درس بده.
ولی اون شرایطی اون زمان ما داشتیم نمیشد، خیلی سخت بود. و بالاخره شما خانوم
چون میدونید یه جوری گفتین الحمدلله نرفت که انگار از اول شما ناراضی بودید. نه انگار شما ناراضی بودید.
الحمدلله ایشون کار میکرد و الحمدلله رب العالمین ایشون بعدا تو خونه به مهارت آموزی هم خودشون هم بچه ها مشغول شدن. من خب دخترم کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطباییه، ولی قلاب بافیش از مادرش یاد گرفته، خیاطیش و کلاسه کرده، تکه دوزی، شیرینی پزی، آشپزی، یعنی تمام چیزایی که یک خانم هنرمند میتونه داشته باشه همه رو داره. من هم دلوقتي رب بلد. و درسش هم خونده و حجابش هم کامله. یعنی من یکی از دلایلی که میگم الحمدلله به خاطر اینکه بچهای خوبی.
نه من اون بحث الحمدلله رو بازم تکرار میکنم، یه جوری گفتین الحمدلله انگار راضی نبودین از اولش.
نه آقا من میگم الحمدلله راضیم. به خاطر همین میخوام عرض کنم که همین که یک خانومی همسر یک طلبه و روحانی میشه و این رو درک میکنه که با نداری باید بسازه، با خیلی از چیزایی که بعضی ممکن داشته باشن ولی روحانیت نمیتونه داشته باشه و نداره، باید اینها رو تحمل بکنه. بنابراین خانمای خوبی هست نوعاً و معمولاً. و پسرم هم که 20 سالشه
چیکار میکنه؟
تربیت بدنی میخونه دانشگاه نجات غریقه.
دخترتون گفتین که کارشناسی ارشد چی میخوندن؟
کارشناسیش اقتصاد بازرگانی بود، ارشدش بانکداری اسلامی. حالا نمیدونم بانکداری اسلامی هم حالا این خودش بحثیه، داریم نداریم ایجاد میشه یا فقط تو دانشگاه تدریس شده.
آقای شما محمدی که میگن نداریم.
من نداریم خب معلومه،
چون ما سر همین بحثایی که خود استادشون داشتن هر چی مطلب میگفتیم بوده نه این مطالبو کار نکنیم، این مطالبو کار کنیم. گفتم آقا بانکداری اسلامی مگه نیم؟ به عنوان مشاور از ما سوال میکرد. حالا برای هر آخر در هر حال میخوام بگم که در عین حالی که دانشگاه رفتن ولی اون سنتی بودن خودمون رو هم حفظ کردیم، در این حالی که حضور تو جامعه داریم ولی یه سری تغییر دار. ببینیم مثلا من خودم ورزش میکنم، مثلا شنام خوبه یا گاه گده والیبال میریم با دوستان، برخلافی که فوتبال زیاد خوشم نمیاد ولی فوتبال دستی خوب بازی میکنم، پینگ پونگ تنیس روی میز بازی میکنم، اهل ورزشم، بچه هم گذاشتم همینجور، دخترم هم همینجور. میخوام بگم که با اینکه زمان ما این امکانات که الان هست نبود.
و حالا همون اوایل من میخوام یه چیز دیگر رو بگم، ما چند ساله که مثلا داریم توی حوزه رقابت های ورزشی میبینیم، اینکه طلاب در واقع با هم مسابقه ورزشی بدن.
اونا یه چند سال گذاشتن دیگه
اصلا الان هم دوباره نیست؟
نه هر وقت نمیدونم چجوری میشه، فصلی میشه، دل بخواهیه، الان خیلی کم این ورزش ها رو میدونم.
نمیدونم انگار مثلا چون من خب در واقع حوزه تخصصیم ورزش بوده و سالها خبرنگاری تخصصی ورزش کردم، انگار که نمیدونم مذموم میدونن اهل حوزه ورزش رو. و اینکه شما دارید میگید که آقا من شناگرم، والیبال بازی میکنم، خودش نکته قابل توجهیه. چرا مثلا یک روحانی ما نباید این کارها رو انجام بده در حالی که هم برای سلامتش خوبه، هم میتونه مشوق باشه توی این اوضاع و احوال؟
جسارتا من این تیکه حرف آخر شما قبول ندارم. الان هم حوزه، هم روحانیت، هم طلبه ها. شما حضرت آقا رو نگاه کن چقدر بحث ورزشو
بله؟
خیلی جالب میفهمید امر بله؟ به ورزش امر به
معروف، معروف است.
من میخوام بگم متأسفانه
در جای دیگه به تهذیب و در بله؟ واقع تحصیل و ورزش سفارش میکنه.
من میخوام بگم الان دولتی ها و اونایی که دست اندر کارن این امکاناتو به طلاب نمیدن که این حضور پیدا کنن. مثلا دو سه دوری که مسابقات گذاشتن من خاطرم هست اون مسئول برگزاری مسابقات میگه من فکر نمیکردم 85 تا تیم مثلا فوتسال طلبا از تهران فقط تو بحث تهران بود. یا خدا خیرشون بده از اینا که تو بیمه امور طلاب هستن توی مراکز خدماتی طلاب هستن، مثلا مسابقات شنا گذاشتن 100 خورده شرکت کرده بودن بعد شدن 80 خورده ای. خب نوان هم البته جوان، بیشتر جوان، حالا من توشون یه خودم مسن بودم ولی خب باز از همشون بهتر بودم. خدا رحمت کنه شده مهدوی کنی رو، آخرین هدیه اون رو ایشون زمانی که تو مروی بودن، اون موقع بحث دوستان عزیز که تو شهرداری بودن مسابقات رو برگزار می‌کردن، ما هدیه رو دست ایشون گرفتیم. یکی گفت ما بالاخره نفهمیم تو چی کاره ای، شنا می‌کنی، شعر میگی، قلم مطلب می‌نویسی، نمی‌دونم کار کودک و نوجوان می‌کنی، کارهای هنری با بچه‌ها انجام می‌دی، آخوندی، روزه میخونی، مدداهی میکنی، آخه چیکار میکنی؟ گفتم خب من به اندازه خودم هر چی که فکر میکنم لازمه و ورود بکنم ورود پیدا میکنم و به اندازه که بشه با قول معروف در خدمت هستیم. و خیلی هم اهل مسافرتم.
آخرین سفری که رفتین؟
22 بهمن جتون خادی با خانواده مشهد بودیم.
سفر غیر زیارتی، مقصد غیر زیارتی، استان
گلستان. هم مجردی رفتم چون بحث اجلاس نماز بود، خدمت عزیزان افتخاری ندادم که خدمت گذار آقایون و خواهران برادران که تو ستاد اقام نماز هستن، هم مجردی رفته بودم برای بحث، هم خانوادگی رفتیم چون تو خالی بندر ترکمن و خود گرگان. و
حالا سفر اون مجردیتون که احتمالاً که نه یقینا سفر
با خانواده رفتیم کنار دریا رفتیم چون آره خالی قایق سواری کردیم.
فقط برای سفر، برای تفریح رفته باشین، همین سفر گلستانه دیگه، نه؟
بله این هم بود. آخه یه چیزی که هم من میخوام همینو بگم، ما وقتی هم که میریم سفر، میریم سفر برای خوشگذروندن و تفریح، ولی باز لابلاش این نیستش که فقط بخوریم و بخوابیم و بلنشیم، نه، یه کارهای دیگه هم به خاطر این لباسمون، به خاطر این مثلمون، یه چیزای دیگه هم داریم. ولی با قول شما سفر تفریحیمون آخریش همین
کی بود؟
اونم آذر ماه بود.
آذر ماه
استان گلستان.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. حاج آقای شاه محمدی، شما که ازدواج کردین؟
من سال 74.
74؟
آره سال 74.
گفت سه ازدواجتون؟
گفت بنده خدا داشت یکی نصیحت میکرد، گفت سعی کن با آشنا ازدواج کنی، نگاه کن دایید با زندهیت ازدواج کرده، عمود با زنموت ازدواج کرده، من با مادرت ازدواج کردم، تو با یه فامیل با یه آشنا ازدواج کن. من با دختر دایی ازدواج کردم، آقای شریفی. دیگه دو تا بچه دارم متاسفانه، و اینکه میگم متاسفانه واقعا پشیمونم از اینکه دو تا بچه دارم. همیشه تو همه مشاورایی هم که حتی دارم برای جوانا میگم تو رو خدا مثل ماها نباشید، یه روزی پشیمون بشید، بچه دوتاش خیلی کمه. اون زمانی که میگفتن دو بچه کافی است، من یه مقاله نوشتم برای روزنامه کیهان، نوشتم دو بچه کافی نیست، خودم نوشتم ولی خودم دو تا بچه دارم، حالا خب شاید دلیلی داشته باشه، نوشتم دو بچه کافی نیست و کیهان چاپ نکرد. گفتن تمام شعار کشور اینه که دو بچه کافی است. گفتم دارید خیانت میکنید، یعنی دارن خیانت میکنن، کشور پیر میشه، جمعیت جوانمون کم میشه. و خلاصه پسرم، چون قبل از اینکه سوال کنید من بگم دیگه، پسرم 24 سالشه و تو لیدر آقای شریفی.
پسر شما؟
آره آره، به خاطر من چون خودم خیلی دوست دارم دیگه، ولی خودش معماری خونده، معماری خونده دانشگاه، ولی با یه جایی به صورت شراکتی دو کار تور و گردشگری اینا هستن. عرضم به حضورتون دخترم 19 سالشه و امسال کنکوریه. اگه بخواید سوال بکنید که آخرین مسافرتی که کی رفتید، فکر کنم 5-6 ماه پیش بود شما رفتیم، به خاطر اینکه دخترم امسال کنکوریه ما ترجیح دادیم امسال بیشتر خونه بمونیم، چون اگه بخوایم من و خانمم دو تایی بریم خب نمیشه، اصلا دلمون پیش بچه‌هاست. بخوایم با خانواده بریم اون ساعتایی که برای برنامه‌ریزی درسیش داره به هم می‌ریزه، در نتیجه ترجیح دادیم
اصلا اواخر سالم. خب کووید 19 یا همون کرونای مشهور
زحمت کشید، کلا تعطیل کرد همه جا رو،
همه چیز رو تعطیل کرد دیگه. بله
و جالب بود اون موقع که میگفتن جاده شمال ترافیکه و پلیس بسته بود جاده گیلان و مازندران، و مردم همچنان توی چیز بودن که برن بابا نرید بمونید، و
همچنان هم میگیم، همچنان هم میگیم. بله توی سفرهای نوروزی امسال امن‌ترین جا برای شما شهر خودتونه، خونه خودتونه، و لطفاً لطفاً بمانید در هر شهری که هستید، هر جایی که صدای ما رو میشنوید، همونجا بمونید. سفر نوروزی رو امسال تا میشه محدود بکنید، حتی لغو بکنید. این بزرگترین خدمتیه که میتونید به خودتون و خانوادتون بکنید و بزرگترین خدمتی که میتونید در حال حاضر به مردم ایران، به هم نوعان خودتون، به هم وطنان خودمون داشته باشید.
و میتونیم بگیم آقای شریفی اگه میخواید بمونید بمونید، یعنی که بمونید میمونید، اگه برید شاید نمونید. خدای نکرده این ویروس کار خودش رو بکنه.
دقیقاً. نه حرف درستیه واقعا.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون یه برنامه توی شبکه سر، چون من کارشناس
اتوان زبان کردی،
آره کردی شبکه سر هستم، یه برنامه داشتیم با خانواده دعوت کردن، مثل همین دوره همی کلان ما با هم داریم، ما با خانواده بود. به خانم هم گفت که حاج آقا تو خونه چطوره؟ گفت بعضی وقت با پسرم اینقدر شلوغ میکنن کشتی میگیرن که ما مجبوریم مثل آتش شنا خاموششون کنیم. آیه شریفی، من یه انتقادی گاهن به هم لباسی های خودم دارم. امروز الحمدلله تو این برنامه هم من هم آیه وحیدی هم آیه آخوندپور تقریبا دیدگاه مشترکی راجع به بودنمون تو جامعه داریم. ما یه دیوار بعضی وقتا ایجاد کردیم بین خودمون و مردم، هم برای تفریح رفتنمون، هم برای شاد بودنمون، هم برای اینکه اون چیزایی که اسلام به ما میگه راجع به تفریح و شادی و نشاط و خانواده و هر چی که هست، متاسفانه یه حریم ایجاد کردیم، فکر کردیم که ما متفاوتیم. من یه روز تو دفترم نشسته بودم، گفتن یه طلب وظیفه ای میاد، شما مثلا یه طلبه میاد باشی مصاحبه کن. من سرم پایین بود تو کارتاب داشتم میدم، گفت سلام علیکم. من فکر کردم مثلا یه آدم 45-50 سال است. هم گفتم که 24-5 سال. گفتم سلام چطوری؟ شما عربی؟ گفت که نه خیر. گفتم پس چرا سخت فارسی حرف میزنی داداش؟ مثل خودمون حرف بزن دیگه. ما مثلا با بچه‌م من اینجوری حرف نمیزنم که، با خانومم اینجوری حرف نمیزنم. بعد خلاصه واقعا بعضی چیزان معیار نیست، این که بگیم مثلا من اگه فلان جور حرف زدم، اگه فلان جور برخورد کردم، مردم چجوری دوست دارن؟ جامعه چجوری دوست داره؟ این که ما مثل خودشون باشیم، ما مثل مردمیم دیگه، فرقی نمی کنه. و جهت استعزار از تلی عرض بکنم که خیلی من هنر روای شریفی دوست دارم و خیلی صنعت رو دوست دارم. یکی از دوستان گفت که اگر من فرصت درس خوندن داشته باشی چیکار میکنی؟ گفتم قطعا طراحی صنعتی میخونم در کنار طلبگیم، چون طلبگی رو واقعا دوست دارم. یادم وقتی که میخواستم طلبه بشم پدرم موافق نبود. گفتم چرا؟ گفت این آخوندهایی که بعضا من میبینم اینا الان به درد نمیخورن بعضی هاشون. گفتم چرا؟ خب مثلا دلیل چیه؟ خب منم 16 سالم بود دیگه، خیلی مقداری سخت بود راضیش کنم. یا حالا اون موقع زمانی که ماها بچه بودیم، ما شریفی راضی کردن به تعامل به گفتمان نبود که،
نه دیگه
به زربنزورا بود دیگه. بابا میگفت نه یعنی نه، میگفت آره یعنی آره. گفتم بابا حالا چرا مثلا؟ گفت که ببین اینا مثلا اینایی که پول میگیرن. گفتم من قول میدم این کارو نکنم، من قول میدم که خوب درس بخونم، قول میدم طلبه خوبی باشم، قول میدم حفظ آبرو کنم. گفت اگه اینجوری اشکال نداره. و جالبه، خودش گاهی توصیه میکرد که من برام خیلی جالب بود، یادم بی سواد کشاورز واقعا این حرفاش باید وابطلا نوشت. اومدم حالا توی همین حوزه شما میخورده جسارت کردم، یه سریال من بازی کردم، 10 قسمت بچه های انقلاب شبکه 2 پخش کرد.
خوب
یه فیلمی سینمایی بازی کردم، اسم رمز خیانت. آره دو سه تا فیلم نامه نوشتم که پیشنهاد میدم با محمودزاده یکیش رو روی تو بحث رادیو روش کار کنه. واقعا یه قشری ما تو جامعه داریم به اسم بچه های مینزودایی.
حتما.
آره بچه های مینزودایی خیلی مظلومن، یعنی این همه پاکسازی که بعد از جنگ تو مناطق جنوب، جنوب غرب و غرب انجام شد، زمینا رو آری از مین کردن و پاکسازی کردن، آماده کردن برای کشاورز، بچه های مینزودایی بودن که واقعا اسمی ازشون نیست. من تقریبا یه فیلمنامه‌ای در مورد اینا نوشتم، حتی و یه چند تا داستان در موردشون نوشتم که بهش اینا رو توی برنامه‌های رادیویی دعوت کرد، باشون صحبت کرد. شهید دارن، جانباز دارن، خیلی عزیزن و خیلی مظلومن.
حالا الان بهزاد محمودزاده به من گفتش که ما همین الانش توی رادیو گفتگو، توی شبهای رادیو گفتگو و شرح شیدایی چندین و چند برنامه با بچه های مینزایی با در واقع مینزودایی و خدمت شما عرض بکنم خونواده هاشون کسایی که توی
من
به شهادت رسیدن، کسایی که خدمت شما عرض بکنم جانباز هستند، گفتگوهای خیلی خیلی جذابی رو
من یه مستند در مورد این ندارم آقای شریفی.
چقدر خوب
یه سری رفتم ایلام با اینها یه دیداری داشتم با خانواده‌هاشون، حتی رفتم تو منطقه‌ای که داشتن مین در می‌آوردن 8 ساعت فیلم گرفتم، مستقیم رفتم بالا سرشون، داشت مینو از تو خاک در می‌آورد، باهاش مصاحبه کردم، صحبت کردم، یه کارگردان با خودم بردم، یه فیلمبردار با خودم بردم.
و این شاید یه بخشش برمیگرده به منطقه شما، جایی که زندگی کردین و تجربه شخصی شما از منطقه.
نه من اصلا میگم که من کرج تهران بزرگ شدم، ولی یه شرایط کاری پیش اومد گفت منو هول دادن توی این قصه که رفتم افتادم توی این وادی خیلی قشنگ که خدا را شاکرم. و بریم حالا من دیگه در ادامه پاسخ به سوالات جناب عالی
من میخوام بحث رو اینجا تمام بکنم و در واقع خدمت هر کدوم از دوستان توی حدود 2 دقیقه و نیم 2 دقیقه باشیم و بگذارید که با خود شما شاه محمدی شروع بکنم. زندگی یه طلبه چی نباید داشته باشه و چی باید داشته باشه که یک زندگی مطمئن برای مخاطبش باشه؟
این که چی نباید داشته باشه، ما توی اسلام تقریبا 2 تا حکم قطعی داریم دیگه، یکی این که حرامو انجام ندیم، حلالو انجام بدیم، بقیه همه زیر شاخند.
میپذیرید که یه مقداری فاصله مردم از روحانیت مسلم،
ما هم اولش گفتم آره
نه دیگه یه مقداری زیادی داره زیاد میشه و باید این رو کمش کرد.
الان یه خورده بهتر شده، الان یه خورده
یه مقداری
بهتر شده، یه خورده بهتر شده، چون توی این حوزه یه خوردم البته حوزه ما هم یه جاهایی باید وارد شه. یه سری طلبه ها ما داریم مثل همین عزیزانی که امروز که من خدمتشون هستم، آقای وحیدی و آقای آخوندپور و بعضی از دوستان دیگه، خیلی خوب بلدن با مردم کار کنن، خیلی خوب بلدن تو برنامه ها اجرای نقش داشته باشن. این که باید چجوری باشیم، بابا مثل مردم باشیم، به حضرت عباس ما با مردم هیچ فرقی نداریم، ما فقط آیه وحیدی فقط لباسمون فرق میکنه. که حالا من همیشه میگم این لباس پیغمبره، اگه من لایق نبودم تقصیر لباس و تقصیر پیغمبر نیست. بابا ما مثل چراغ راهنمای سر چهارراهیم، اگه شما چراغ قرمز رد کنی که چراغ نمیاد پایین مچتو بگیره، فقط اون دوربین اگه داشته باشی جریمه برات ثبت میکنه، میگه نکن این کار رو. ما بایدها و نبایدهای کلن تو زندگیمون داریم هممون که باید بهش توجه بکنیم، ولی واقعیت اینه که من تو زندگی شخصی خودم و روابطم با مردم، با همکارام، با دوستان، با آشنایانم، ما یه جوری بوده که طلبه بودن من باعث بودن با اونها نشه، نگن فلانی چون طلبه است. ما یه تیم 5 نفره داریم، از زمان بچگی با هم بودیم آقای شریفی، هنوزم با همیم، یکیمون پزشکه، یکیمون از مسئولین مخابرات، من طلبه هستم، یکیمون توی فرودگاه کار میکنه، یکیمون هم شغل آزاد داره. ما سالی 1 یا 2 بار اردوهای مجردی میریم، 4-5 روزه 3-4 روزه، بعضی وقتا میریم جنوب، بعضی وقتا میریم شمال، بعضی وقتا میریم ایلام، هنوزم با هم هستیم. هیچ وقت مثلا مثال میزنم و میگم هیچ وقت اون جمع احساس نکرده چون شاه محمدی طلب است ما باش راحت نباشیم. آیا این بودنه معنیش اینه که من حرمت ها رو زیر پا میذارم؟ نه، اتفاقا به موقع نمازمون رو میخونیم، به موقع روزمون رو میگیریم، به موقع همه واجباتمون رو انجام میدیم، محرمات رو میذاریم کنار، یعنی حرمت ها سر جاشه، ولی روابط عمومی با مردم بودن و با هم بودن و در کنار هم زندگی کردن، این باعث میشه که مردم راحت ما رو بپذیرن دیگه و سختشون نباشه. مثلا اون سوالی که شما میکردید، من اتفاقا همون خواستم وارد چند فکر کردم شاید میکروفونم خاموش باشه، که فرمودید با آقای وحیدی گفتید که سخت نبود مثلا اون خانواده‌ای که توی اوشون بودن بیان بگن طلبه داماد ما بشه. نه، خیلی از خانواده دوست دارن اتفاقا طلبه دامادشون بشه، این بستگی اون طلبه داره. حاج آقا رفته یه جایی مثلا تبلیغ، یه خانواده دیدن یه چقدر خوبه ما مثلا یه بچه مسلمون یه طلبه دامادمون بشه و سخت هم نباشه. خب طبیعتا بعضی وقتا لباس شخصی آدم کو میخواد بری که با لباس نمیره مسافرت. من یادم دایم همیشه میگفت پسرم دوست دارم همیشه با لباس باشی، یعنی انگار افتخار میکرد به این لباسه. من خواهشم از دوستان عزیز طلبه ای که سرای ما رو میشنون، اینه. و دوستان عزیز و شنوندگان عزیزی که طلبه نیستن و صدای حقیقی رو میشنون، اگر یه وقتی از یه طلبه یه تندی دیدن، یه قصوری دیدن، یه چیزی دیدن که فکر کردن، ببین خلاف عرف رو نمیگم،
بله،
حالا خلاف عرف هم بذاریم،
فرصتمون
آره، کمتر بگم،
آره،
اینو به حساب طلبه نذارم، به حساب لباس نذارم، به حساب
شخص
نذارم، به حساب شخصش بزنم، بلد نبوده، برید چیزای کسای دیگر هم ببینید، جای دیگر هم ببینید که چجوری با مردم دارن مراوده و برخورد دارن.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. دو دقیقه بیشتر شد.
شاه محمدی. آره بیشتر شد. خیلی هم بیشتر شد. خواهش میکنم. حاج آقای آخوندپور، همین پرسش رو از شما بپرسم و اینکه خب چی کار بکنیم که در واقع زندگی طلبه ما به روحانی، به مردم عادی ما نزدیک میشه، نزدیک بشه، یا برعکسش زندگی مردم و طلبه به همدیگه نزدیک بشه، آیا اصلا باید بشه؟
عرض خدمت شما که طلبه و روحانی یک انسان نیست مثل انسانهای دیگه، به علاوه یه ویژگی هایی، به خاطر همین توی قسمت قبلیم عرض کردم که ما مسافرت تفریحی هم که میریم مثل همه مردم، ولی یه چیز اضافه تر هم باید داشته باشه. مردم نماز میخونن، ولی خب یه طلبه غیر از نمازه که میخونه مثل آدمای دیگه، یه چیز اضافه تر هم باشه، یه مستحبات بیشتر رعایت کنه، یه نمازای دیگه که قائل هست. من فکر میکنم که اگر اون آموزه ها و دستوراتی که در اسلام هست و بزرگان دین ما انجام دادن، همونا رو انجام بدیم، یه چیزی که خیلی مردم قبول میکنن و مورد قبولشون خواهد بود و هم برای ما زندگی راحت خواهد بود، هم برای دیگران، هم برای کسانی که در اطراف ما هستن. نمیدونم این اصطلاح حالا اصطلاح قشنگی هست یا نه، کاشانی ها یه اصطلاحی دارن مثلا میگن آخونده دولتی، آخونده ملتی. بعضی از آقایون هستن خب توی دستگاه هستن، توی مجموعه هستن، یه شرایط خاصی دارن، ولی آخونده ها و روحانیون و طلابی که در بین مردم هستن، اینها یک مقبولیت بیشتر دارن. چرا؟ چون همه چیشون با شادی مردم شادن، با ناراحتی مردم ناراحتن، نشست و برخاست دارن، رفت و آمد دارن. من در آخرین صحبتام که اشاره میکنم دوستان که وقت تمام داره میشه، میخوام بگم این دعایی که اول سال کردیم که حول حالنا الی احسن الحال، از خدا میخوایم که حال ما رو به بهترین حال تغییر بده، خودمونم باید تلاشی بکنیم نشاط رو تو جامعهمون، تو خانوادهمون بیشتر بکنیم، دیگران وقتی با ما هستن اظهار رضایت و شادمانی بکنن، این یکی از همون مسائله. موقع علاقه بیشتری به روحانیت و طلبه و زندگی مذهبی خواهند داشت. اینجور نباشیم فکر کنن اگه فلان خانواده مذهبی برن همش اخمه و همش به قول معروف یه چیز خوشی، و نه، خیلی شاد و بانشاد.
بله.
ولی در این حال من میخوام این رو خواهش بکنم از همه عزیزان که صدای بنده رو میشنون و در توانشون هست، یک، برای بچه هاشون مهارت آموزی داشته باشن، چه پسر چه دختر. وقتی مهارت آموزی باشه ازدواجشون هم زود صورت میگیره، دیگه نمیگن بعد از 30 سال میگن زوده، نه، هم زودتر بچه ها رو زن بدن، شوهر بدن، هم مهارت آموزی داشته باشن و هم زودتر بچه دار بشن و تعداد بچه ها هم زیادتر بشه. این همه آموزهای دینی ما.
خیلی متشکرم.
فراموش شده. انشاءالله که سال خوبی برای همه عزیزان آرزومندم.
انشاءالله. خیلی متشکرم حاج آقای وحیدی عزیز. همین پرسش و همین نکته، آیا نیازه که این اتفاق بیفته، زندگی طلبگی و زندگی مردم عادی نزدیکتر به هم بشه، همسوتر با هم دیگه باشه، و این چه شکلی اتفاق میفته؟
بله، نکات خوبی رو اشاره فرمودن عزیزانمون و من در تکمیل صحبت دوستان عزیز و بزرگوارم عرض کنم که یه جوانی وقتی میاد روز اول وارد حوزه علمیه میشه که طلبه بشه، خب این کاملا یکی از اقشار جامعه است و هیچ تفاوتی نداره، حالا یا دبیرستان درس خونده یا دانشگاه درس خونده. اساتید خیلی مهم هستن که به گونه ای او رو تربیتش نکنن که او حس کنه که یک تافته جدا بافته ای از جامعه است. استاد خیلی مهمه، یعنی ما بارها در مسیر حوزه دیدیم که اون اساتید به خصوص سالهای اول چگونه میتونن یک طلبه رو پرورش بدن. اگر اون استاد خودش یه آدمی باشه که منزوی از جامعه و تصورش بر این باشه که من یه شخص جدایی از جامعه هستم و باید اصلا همه چیز زندگیم فرق داشته باشه، طبیعتاً شاگرداش رو هم همین جوری پرورش میده. اما اگر نه، واقعاً او یک عالم مردمی باشه، اجتماعی باشه، در بطن زندگی مردم حضور داشته باشه، با اقشار مختلف مردم نشست و برخاست داشته باشه، واقعاً مردمی باشه، میتونه اون طلبه تازه وارد به حوزه رو هم همین گونه تربیت بکنه و او رو از جامعه جدا نکنه و یک بینشی جدای از جامعه به او تحویل نده. لذا انتخاب استاد خیلی مهمه. من توصیه‌ام به دوستان عزیز طلبه‌مون اینه که به خصوص اون یکی دو سه سال اول طلبگی رو، اونایی که حالا میخوان تازه وارد این راه بشن، خیلی مراقب باشن که چه استادی انتخاب میکنن، با چه طرز فکر و بینشی، که معمولا تا آخر عمر خلاصه این فکر و بینش استادهای اولیه با انسان خواهد.
خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
خیلی سپاسگزارم. حجت الاسلام والمسلمین رضا شاه محمدی، حجت الاسلام والمسلمین حسن آخوندپور و حجت الاسلام والمسلمین حمید وحیدی. این نخستین برنامه 100 سال به هزین سالها بود و انشاءالله این برنامه تا پایان نوروز 98 با دوستان دیگر، با میهمانان ارجمند دیگر ما توی حوزه‌های مختلف ادامه پیدا میکنه و تقدیم شما میشه. سال 1399 الهی که بهترین سال زندگیتون باشه. ممنونم که امروز در نخستین برنامه ما رو شنیدید. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله اولین برنامه 100 سال به از این سالها رو شنیدید که به مناسبت نوروز سال 1399 تقدیم به شما گرامیان شد. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه و ما امروز اولین روز از سال 1399 رو پشت سر می‌گذاریم. امیدوار هستیم سال جدید سالی باشه سرشار از سلامتی، موفقیت و بهروزی برای ملت شریف و عزیز ایران اسلامی و دور باشیم از بلایا و بیماری و انشاءالله شاهد سیر نزولی، کنترل و ریشه‌کنی بیماری کرونا ویروس در کشورمون باشیم و این اتفاق با تلاش و همت و همراهی همه مردم ایران به حقیقت خواهد پیوست و شاهد چالش همگانی عبور از ویروس کرونا در کشورمون باشیم انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما خوبان هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22.
من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. در موقع بروز اپیدمی ها معمولا بازار شایعات داغ میشه. این شایعات بعضن ممکنه که هدفمند و برنامه‌ریزی شده باشه، ولی در اکثر موارد بدون برنامه و بدون هدف خاصی است و صرفا به خاطر نگرانی‌هایی است که در جامعه وجود داره. امروز استفاده از رسانه‌های مجازی اجتماعی طبیعتا این تعاملات رو بیشتر کرده. من خواهش میکنم تنها به مواردی توجه بفرمایید که از مجاری رسمی اعلام میشه یا از افرادی که بالاخره شناخته شده هستند. در غیر این صورت چه دوستانی که به راحتی کپی میکنن یک پیامی رو و منتقل میکنن دقت بفرمن تا مطمئن نشدن که منبع اصلی اون پیام یک مرجع علمی موثق یا یک سازمان موثق مثل وزارت بهداشت هستش، از کپی و ارسال پیام های پراکنده اجتناب بکنن، چون واقعا این کمکی به حل مسئله نمیکنه بلکه مسئله رو جدی تر خواهد کرد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر. به ساعت 15:30 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو